أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در صورت سوم که علم تفصیلی به حرمت مال مأخوذ وجود دارد، کسی که مالی از حکومت جور به دست او رسید، خواه به عنوان بهای کالا باشد یا مزدی کار باشد یا جایزه رایگان باشد، بر او واجب است که این مال را به صاحبش برگرداند، که روشن شد و این وجوب رد هم فوری است، این هم مشخص شد. و معنای رد اقباض یا تمکین و تخلیه بود، این هم روشن شد. لکن فروعاتی زیر مجموعه مسئله رد است و این است که مالی را که انسان از دیگری پیش اوست باید رد بکند، چون ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. رد به این معناست که تحویل او بدهد، اقباض کند، یا نه تخلیه کند، رفع حبس کند، اعلام کند که این مالتون حاضر است بیاد ببرید. در اینجا دو قول هست، یکی این که اقباض واجب است، یکی این که نه، همون تخلیه و رفع مانع لازم است، کافی است. لکن والذی ینبغی ان یقال تفصیل در مسئله است و این است که این امانت ها گاهی امانت های عقدی است، نظیر ودیعه، آریه و مانند آن. گاهی امانت های قهری است، نظیر این که لباس کسی رو باد آورده تو خونه دیگری، یا دو تا گندم و سبره از گندم در اثر طوفان به هم مخلوط شده، ممجود شده، مار دیگری امانت پیش این است. این گونه از امانت ها امانت های قهری است در مقابل اون امانت های اختیاری. یه وقت است نه، یه کسی غاصبانه قاهرانه مال کسی رو میبرد، سرقت میکند یا اختلاس میکند، سرقت مصطلح یا رشوه میگیرد و مانند اون. حکم اینها یکسان نیست. تقسیم اینها به عنوان امانت مالکی و امانت شرعی، این یه اصطلاح ناتمامی است، یعنی نظیر مسئله عقلی و شرعی است که عقل را در مقابل شرع قرار میدادن. اصطلاح صحیحش این است که بگن این امانت قهری است یا اختیاری، و یعنی هر دو شرعی است. شارع مقدس در هر دو قسم این ید را ید امانی میداند، میگد به این که این امانت است پیش شما، نه ید ید امانی است، این مال امانت است. گاهی ممکنه ید ید آریه عادیه باشد، ولی مال امانت است. این امانت یا با عقد و اختیار شروع می شود، مثل ودیعه و مثل آریه، یا نه، امانت های قهری است، نظر این که باد می زنه لباسی کسی که رو بند بود تو خونه دیگری می اندازه، یا در اثر طوفان و مانند آن دو تا صبره از گندم مخلوط میشه، گندمی به گندمی دیگر منتقل میشه و در اختیار این صاحب گندم اول قرار میگیره و مانند. گاهی هم با قهر و غلبه و غصب است که مثال ما محل بحث ما از این قسم است. ماری را حاکم جائر به زور از کسی گرفته و الان میخواد به عنوان بهای یا کالا یا مزدی کار یا جایزه به یک زید بدهد، این زید هم عالم به غصبیت است. خب وقتی و میداند که این مال مال فلان کسی است که در فلان شهر است، خب مالی که مال فرون کسی است در فرون شهر است، الان این قاسبانه دارد میگیرد، ما بگویم این اعلام وصول، اعلام بکند بگد که شما بیا مالت بگیر، یا در این گونه از موارد باید که به اصلاح ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها نظر داد که امانت رو باید به صاحبش رد بکند. ردش به اقباض است نه به تخلیه. روشن تر از همه مسئله سرقت است که خب کسی ما اتومبیل کسی رو سرقت کرده به شهر دیگر برد، معناش این نیست که اعلام وصول بکند بگد بیاد مالتی بگیر، معناش این است که بر او واجب است که مال را به صاحب مال برگردد، به او مال باخته برگرداند. مقام ما که مقام سوم، صورت سوم است، جایی است که گیرنده علم به غصبیت مال دارد. در صورتی که صاحب مال را بشناسد و بداند این مال از کجا گرفته شده، باز بگوییم که اقباض واجب نیست، رد واجب نیست، مگر اینکه این به قصد استنقاض گرفته باشد که اخذ حلال است ولو مأخوذ امانت است، به قصد استنقاض گرفته است، به نیت رد گرفته است و این احسان است و بر او دیگه واجب نیست که مال رو به صاحبش برگرداند، فقط اقباض کند، فقط همین مقدار واجب است که صاحبش رو با خبر بکند که مالش ما پیش ماست. ولی اگه به نیت تملک گرفته که قاصب است، به قاصب مأخوذ به اشق و لهوار است، خود برگرداند دیگه. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، این مال امانت است، گرچه این ید ید قاصب است. گاهی ید ید امانی است، مال هم امانی است، مثل ودیعه، عاریه و موارد دیگر که اخذ و مأخوذ هر دو حلال است. یه وقت ید ید عادیه است، معصیت کار است، عدوانی است، ولی مال امانت شرعی است. قاصب این چنینه، این یدی که گذاشته است روی این مال، این ید ید عادی و عدوان و معصیت کار است، اما این مال در اختیار او امانت شرعی است. ید امانی مستلزم آن است که مال هم امانی باشد، اما امانی بودن مال مستلزم امانی بودن یدم نیست. بنابراین این صور مختلف حکم مختلف دارد. در جایی که آریه باشد، ودیعه باشد، یا عقد است، جزء عقود اذنیه هم است، این برادر عقود علی حسب ما یعقدها و اهلها است دیگر. حالا اگر مالی را مؤیر به مستعیر اعاره داد، گفت به این شرط که بعد از این کار تمام شد برگردانی، خب باید برگردونه، نه اینکه به صاحب مال بگه ظرفت آماده است بیا بگیر. در ودعی مستوده وقتی مالی را به ودعی سپرد، ودعی میگوید به این که من تا فرون فرصت برات نگه میدارم، بعدن دیگه ضامن نیستم، باید بیای بگیری. اینجا مستوده باید بره بگیره، اونجا مستعیر باید برگردونه به مؤیر. بنابراین در همه موارد که این مال مال امانی است یا ید ید امانی است، اینها حکم یکسان نیست که انسان بگوید صرف تخلیه و کافی است. نه، در بعض موارد اقباض لازم است. کسی که ظرفی رو یا فرشی رو یا لباسی رو از کسی آریه کرده، یه وقتی قرارداد بر اینه، اینا که ظروف کرایه میدن، فرش کرایه میدن، ببین که این فرش رو من شما آریه میکنم یا کرایه میکنم، خودت بیار خودت ببر، این یه جور. یه وقت هست نه، به دیگری کرایه میده که خودت توی که مستأجری بیایی ببری به برگردونی، این هم یه جور دیگه است. در جریان اعاره و استعاره اینطوره، مالی را کسی، ظرفی رو کسی به دیگری آریه میده، بر مستعیر لازم است که ببرد به مؤیر برگرداند، نه فقط تخلیه کند، بگوید که این ظرف آماده است شما بیاد بگیری. پس ید امانی یا مال امانی در این صور مختلف حکم مختلف دارد. و اون چی که به محل بحث ما برمیگردد، یعنی اون صورت ثالثه، کسی که میداند این مالی که از حاکم جائر میگیرد این مال حرام است، غصبی است، صاحبش هم مشخص است، اگر به نیت الاستنقاض و الحفظ گرفته است، بله مال امانی است، گرفتنش هم حلال است، رد بر او واجب نیست مگر تخلیه. اما اگر به نیت تملک گرفته است، خوش غاصب است، غاصب مأمور است که مال رو به صاحب مال برگرداند، نه به صاحب مال بگد مال حاضر است بیا بگیر. اینه بیاست. مطلب دیگر که زیر مجموعه مسئله اقباض هست، اون مسئله فحص است، که آیا در صورتی که مالک معلوم نباشد فحصش واجب است یا نه، یا اگر مالک معلوم هست ولی معلوم نیست کجا هست، مکان و زمانش معلوم نیست، فحص واجب است یا نه. نصوصی که میگوید رد واجب است و امانت ها باید به صاحبش برگردد، اینا دو طایفه است. یکی آیات قرآنی است که ظاهرش از باب وجوب مقدمه، وجوب فحص و امثال ذالک است، برای اینکه فرمود ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، رد امانت واجب است. این یک، این متوقف است بر شناخت اون صاحب مال. این دو، خب مقدمه واجب هم که واجب است، مقدمه واجب واجب است، شرعاً واجب است. چرا؟ چون وقتی دلیل عقلی میگوید مقدمه واجب واجب است، دلیل عقلی هم مثل دلیل نقلی لسان شرع است و شرعاً واجبه. منتها این که میگن مقدمه عقلاً واجب است که نباید این اصطلاح رایج میشد، معنیش این است که عقاب مستأنف ندارد. بله، خب خیلی از مقدمات است که نقلن واجب است، طبق آیه واجب است یا طبق روایه واجب است و عقاب جدید ندارد، مثل طهارات سلاس برای صلات. خب این که فرمود اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، یا ان كنتم جنبا فتطهروا، یا لم تجدوا ماء فتيمموا، همه این اقسام سگانه طهارات ترابی و مائیه واجب است، منتها مقدمتا واجب است. اگه کسی نماز نخوند دوتا عقاب ندارد، یکی لترک وضو، یکی لترک صلات، اما یه عقاب دارد. برای وضو که واجب شرطی است، عقاب جدید نیست. به همین معنا سایر مقدمات هم همینطور است. پس مقدمه واجب شرعا واجب است، منتها اگه چیزی شرعا واجب شد که عقاب جدید ندارد. اگر وجوبش نفسی بود بله عقاب دارد، اما اگر غیری بود عقاب ندارد. مقدمه واجب واجب هست شرعا، چون وقتی عقل فتوا داد یعنی شرع، منتها عقاب ندارد چون وجوبش وجوب مقدمی است. اگر ذات اقدس الهی فرمود ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، این میشه ذیل مقدمه. و رد امانت هم متوقف به این است که انسان صاحب مال را بشناسد و تحصیل مقدمه واجب است، پس شناخت و فحص از اون صاحب مال واجبه، پس فحص واجبه، برای اینکه رد واجب است. چگونه ممکن است شعار مقدس بفرماید امانت را به صاحبش برگردانید در حالی که مقدماتش واجب نکرده باشد؟ بسیار از اینها صاحبش معلوم نیست، چون در همه موارد اینطور نیست که صاحب نقد باشد پیش آدم حاضر باشد، که بالاخره با اتفاق فحص بکند صاحبش پیدا بکند بو برگردند. پس طبق آیات سوره مبارکه بقره و نساء که فرمود رد امانت واجب است، از باب وجوب مقدمه شناخت و فحص از صاحب مال واجب است. لیکن بعضی از روایات به طور مطلق دارد که اگر مالی پیش شما امانت بود، این رو از طرف صاحبش صدقه بدید. یعنی چه صاحبش بشناسید، چه صاحبش نه، چه فحص ممکن باشد چه فحص ممکن نباشد، شما قبل الفحص به بعد الفحص از طرف صاحبش صدقه بدید. اونجا که صاحبش معلوم است که دیگه یقینا به صاحبش برگردید. اونجا که صاحبش معلوم نیست، دو صورت دارد، یکی این که فحص شده، یکی این که فحص نشده. اطلاق این گونه از نصوص آن است که چه فحص بکنید چه فحص نکنید باید صدقه بدید، یعنی صدقه کافی است. بنابراین معلوم شد که فحص واجب نیست. اینی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود به این که ظاهر ادله اولی وجوب فحص از مالک است، ظاهر برخی از اخبار این است که فحص واجب نیست. حالا ما ببینیم که آیا اون اخبار یه همچه ظهوری داره یا نداره. اولا اگر ظهوری داره نسبت به اون تحلیل آیه با چگونه عمل کرد. ثانیا روایات مختلف است. بخشی از اون روایات مربوط به این است که اگر یک سارقی مالی را پیش کسی امانت بگذارد حکمش چیه؟ که در اونجا گفتن شما وقتی فهمیدید این مال مسروق است باید از طرف صاحبش صدقه بدید. یه وقت است که سوال میکنند یک کسی رفته یک کالای محرمی رو فروخته، یه ثمنی رو گرفته خمری رو فروخته پول رو گرفته. امام سلام الله علیه فرمود که بهترین راه اینه که از طرف صاحبش صدقه بدن. خب دیگه مقید نفر بود که شما اگر فحص کردید صاحبش رو نیافتید صدقه بدید. فرض مسئله جاییست که صاحبش مشخص نیست، نقد نیست، معلوم نیست. اگه صاحبش معلوم باشد که باید به صاحبش برگردد، چون صاحبش معلوم نیست حضرت فرمود صدقه بدید، مقید نکرده به این که فحص کنید. نفر بود فحص کن اگه صاحبش پیدا نکردی صدقه بده، فرمود از طرف صاحبش صدقه بده. این معلوم میشه فحص واجب نیست. موارد متعددی است که مال محرم یا امانی که در دست انسان هست حضرت فرمود به این که از طرف صاحبش صدقه بدید و مقید نکرده به فحص. یکی روایت باب 55 از ابواب ما یکتسب به هست، وسائل جلد 17 صفحه 233. روایت اولا که از محمد ابن مسلم نقل شده و معتبرم هست، حالا چون علی ابن ابراهیم هست ان ابیه بعضی حسنه میدونن بعضی صحیحه، ولی روایت علی تقدیر معتبر است. محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد بن عیسی عن حریز عن محمد بن مسلم، که به استثنای حسن بودن یا صحیح بودن این روایت، بالاخره روایت معتبر است. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل ترک غلاما له فی کرم له یبیعه، یه باغ انگوری داشت، یک باغبونی هم داشت. به این باغبون دستور داد که محصول این باغ رو به صورت ربع انگور و عصاره انگور بفروش. حالا یا انگور بفروش یا عصاره انگور، ربع انگور، آب انگور. فی کرم له یبیعه عنبا او عصیرا، فانطلق الغلام فأثر خمرن ثم باعه، او به جای اینکه آب انگور کنه شراب کرد و فروخت. حکمش چیه؟ این پولی چی کار بکنه؟ طبق این نقل وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه همون لا یسله سمنو، لا یسله در لسان حدیث با لا یسلحی که در لسان فقه و فتواست فرق میکند، این اصطلاحش فرق میکند. مثل لا ینبغی که در فتواست با لا ینبغی که در قرآن یا در روایات است فرق میکند. وقتی قرآن دارد لشمس و ینبغی لها انتدک القمر، یعنی شدنی نیست. یا اینکه به ما علمناه شعر و ما ینبغی له، یعنی او هرگز این کار رو نباید بکند، با خیال بافی مردم سرگرم بکنند. این ینبغی و لا ینبغی در اصطلاح قرآن و روایات غیر از لا ینبغی و ینبغی در اصطلاح فقه است. یسله و لا یسله هم همینطور است، نه اینکه این لا یسلهی که در حدیث آمده همون اصطلاح فقهی رو داشته باشد، یعنی این کار مکروه است، این سمن مکروه است. نه خیر، لا یسله یعنی محرم است. خب بعد وجود بارک امام صادق سلام الله علیه دو سه مطلب رو اضافه کردن. یکی درباره تحریم این کار، ثم قال این تتمه همین حدیث اول است، ثم قال ان رجلا من ثقيف اهدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم راويتين من خمر، یک کسی از قبیله ثقيف برای اونها حلال حرام که مشخص نبود، دو مشک خمر را برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم هدیه آورده است. فامر بهما رسول الله صلی الله علیه و سلم فاحریقا، حضرت هم دستور داد هر دو ریختن دو. بعد فرمود ان الذي حرم شربها حرم ثمنها، برای اینکه به اونها فرمود بین که این کار این چیزی نیست که قابل استفاده باشد، تا شما بگید که چرا ریختید، خب میخواستید بفروشید. فرمود اصلا این قابل استفاده نیست، اون خدایی که این کالاها را تحریم کرده پولش هم حرام کرد. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام ان افضل خصال هذه التي باعها الغلام ان يتصدق بثمنها، بهترین راه حل این است که این پول صدقه بدن. همین معنا را هر روایت را که مرحوم کلینی نقل کرد، مرحوم شیخ رضوان لعلی به اسنادی عن الحسین بن سعید نقل کرده است. از محمد ابن مسلم از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه، اون رو مرحوم کلینی از محمد مسلم از امام صادق سلام الله علیه کرده، این رو مرحوم شیخ طوسی به اسنادی از محمد ابن مسلم عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام نقل کرده. خب، ظاهر این حدیث آن است که مال حرامی که به دست انسان رسیده است اگر صاحبش معلوم نیست صدقه بدهد. فحص لازم نیست که انسان جستجو کنه صاحبش پیدا کند. و قریب به این مضمون روایت دوم این بابم هست که فرمود ان احب الاشیاء الیه ان یتصدق بثمنه، بهترین کار پیش من این است که این غلام ایرو صدقه بدهد، این پولش رو صدقه بدهد. این دلالت میکند بر اینکه مال حرام اگه به دست کسی رسید صاحبش معلوم نیست، قبل الفحص میتواند از طرف صاحبش صدقه بدهد. دیگه لازم است جستجو بکند صاحبش پیدا کند، اگر صاحبش پیدا نشد صدقه بدهد. روایت دیگه همان است که در باب 47 از ابواب ما یکتسب به، یعنی وسائل جلد 17 صفحه 199، اون روایت معروفی رو که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده است از علی بن ابی حمزه بطاینی که اون ماجرای مفصل را دارد، اون نقل کرده است. این روایت را خب بارها خود شما هم ملاحظه فرمودید. ما تبرکاً این روایت بخونیم تا برسیم به اون جنبندی فقهی. این روایت نورانی گرچه بعضی درباره سندش که علی بن ابی حمزه سخنی داشتن، لکن پل جمله قابل اعتماد است. روایت یک باب 47 از ابواب ما یکتسب به، این روایت مطالب فراوان را به همراه دارد. مرحوم کلینی علی بن محمد بن بندار نقل میکند عن ابراهیم بن اسحاق عن عبدالله بن حماد عن علی بن ابی حمزه. علی بن ابی حمزه میگوید کان لی صدیق من کتاب بنی امیه، یکی از کسانی که در دفتر عموی کار میکرد از دوستان من بود در کوفه. حالا دیگه اواخر عمرش بود، یا بازنشست شد یا مثلا هنوز من اشتغال داشت. یه روزی من گفت که استعذن لی علی ابی عبدالله علیه السلام، یه وقت ملاقاتی برام بگه که من خدمت امام صادق مشرف بشم سلام الله علیه. علی ابن ابی حمزه میگوید که من یه وقت ملاقاتی رو برای این رفیقم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه گرفتم. فاستعذن تو له فاذن له، فرمود اب ندارد در فلون وقت مثلا بیاد، اذن داد. فلما ان دخل سلم و جلسه، وقتی این کسی که تو دفتر عموی کار میکرد رفت خدمت امام صادق سلام الله علیه، سلام کرد و نشست. وجود بعد اینجوری گفت سم قال جویل تو فداک انی کندو فی دیوان ها اولا القو، به امام صادق سلام الله علیه کرد که من در دیوان یعنی دفتر، اصلش هم عربی نیست که بطلا تو کلمات عربی راه پیدا کرده، دیوان یا یعنی دفتر. اینی کنتو فی دیوان ها اولا الگو فعصب تو من دنیا هم مارن کسی را، من از دنیای اینها یه ثروت فراوانی به دست آورده. و اغمز تو فی مطالبه، در طلب این مال من چشم پوشی کردم، حلال حرام برم یکسان بود، هر مالی به دست من میرسید من با اغماز و چشم پوشی نگاه نمی کردم که حلال است یا حرام، میگرفتم. الان تکلیف من چی؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام لولا ان بنی امیه وجدوا لهم ما یکتبوا و یجبی لهم الفی و یقاتلوا عنهم و یشهدوا جماعتهم لما سلبون حقنا، این حکومت حق مسلم ماست، ما دستمون خالیه، افرادی مثل شما رفتی تو دیوانشون، رفتی تو نماز جماعتشون، رفتی تو ارتششون، رفتی تو تشکیلات اونها، ما رو خورنشین کردی. و اگر اموی یه افرادی مثل شما پیدا نمی کردن که نمیتونستن حق ما رو بگیرن، پس شما یه کار کوچیکی نکردی. تنها سخن از یه وقت هستی کسی سرقت میکنند مال مردم رو میکنند، یه وقت هستی نه یه حکومت جائر رو تقویت میکنند. لولا ان بنی امیته وجدوا لهم ما یکتبوا، که تو دفتر اینها برای اینها نویسندگی کن و جبایه کنه فیر و اموال رو، مالیات رو، زکات رو، انفال رو برای اینها جمع بکنه و از طرف اینها هم دفاع بکنه و در جماعت های اینا حضور پیدا کنه. لما سلب اونا حقنا، این حق مسلح ماست، این حکومت حق ماست. ولو ترک همون ناس به ما فی عیدی هم ما وجد و شیعن الا ما وقع فی عیدی هم ولو ترک همون ناس به ما فی عیدی هم ما وجد و شیعن الا ما وقع فی عیدی هم. اگه مردم اموی رو با همون ابزار خاص خودشون رها میشدن، چیزی در دستشون نبود، همون مختصری که داشتن، با اون که نمیتونستن حکومت تشکیل بدن. این رو اول حضرت فرمود. فقال له الفتا، این معلوم شد دوران بازنشستگی اینها نبود، بخد میون سالیش بود. این شخص به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه عرض کرد که جویل تو فتاک فهلی مخرج منه، بالاخره من راه علاج دارم یا ندارم؟ قال علیه السلام ان قلت لك تفعل، من اگر راه حل نشون بدم، نسخه بدم، عمل میکنی؟ قال افعل، بله میکنم. حضرت یه نسخه داد. قال علیه السلام له فخرج من جمیع ما کسبت فی دیوانه هم، از این مال حرام بیرون بیا. همین فخرج من جمیع ما کسبت من دیوانه هم. و راه حلش اینه، فمن عرفت من هم ردت علیه ماله، ای کسی میدونی مالی کیه که خوبش بر بگردونی. و من لم تعرف، اگه نمیدونی مال صاحبش کیه، تصدقت به، صدقه بدی. البته خیلی از موارد است که حالا یا لیاقت طرف شرط است یا مصلحت های دیگه است که ائمه علیهم السلام موعظه میکنن به طور عادی، حالا لیهلک من هلکن بینه و یحیی من حیم بینه، گاهی هم کیمیاگری میکنن. اینی که افرادی مثل شیخ اشراق میگوید کسی در تمام عمرش بگردد به دنبال استاد ضرر نکرده است، که گوشی از اون حرف رو مرحوم استلقا قاضی داشتن که کسی نصف عمر را شیخ اشراق فرمود به اینکه تمام عمر را، یعنی آدم بره کسی رو پیدا کنه که مثل کیمیا آدم رو عوض بکنه. این حرف های ما ها که میشنویم و میگیم یه علم حصولی، سس الفاظ، سس مفاهیم است، تو ذهن ها ذخیره میشه، یه درصدی هم اثر داره، اثرش هم ضعیف. اما یه حرفی که آدم رو عوض بکنه، اونا معجزه دارن، کیمیا میکنن، مس و طلا میکنن. این حرف این شخص رو عوض کرده است. همین کلمه فهمود از مال حرام بیرون بیا، فخرج من جوی مانده. بعدم فهمود و انا عزم دولک علی الله عز و جل الجنه، من بهشت رو تضمین میکنم. این تعبیرات برای همه مخاطبین نیست، در همه مواعظ نیست. فهمود اگر این کار رو بکنی من بهشت تضمین میکنم. خب این جوان دید که بالاخره از همه زندگی با دست بکشید دیگه. فاطرق الفتا طویلن، یه مقداری طولانی تأمل کرد و ثم قال له لقد فعلت جوئلت فداک، که تصمیمش عاقلانه باشد، یعنی رو همه خطرها رو پیش بینی کرده و همه خطرها رو هم خریده. اشکد برای کازه زرم، چون میدوند که از جمعی مال بگذرد یعنی چی. جوئلت فداک قبول کرد. ابن ابی حمزه که همسایه بود و وقت ملاقات گرفته بود، ایشون میگوید که فرج الفتا معنا الکوفه، ما با هم رفت بودیم مدینه، من در جلسه ملاقات حضور نداشتم، ولی این همسایه من رفته ملاقات خصوصی و از حضرت دستور گرفت و ما دیگه از مدینه برگشتیم آمدیم کوفه. و این شروع کرد به عمل به اون نسخه‌ای که حضرت تنظیم کردند. فما ترک شیئاً علی وجه الارض الا خرج منه، هر که روی زمین مال او بود همه اینها رو داد، اگر صاحبش رو معلوم بود که به صاحب هم شخص داد، و اگر نه معلوم نبود که صدقه داد. حتی ثیاب هلتی کانت علی بدنه، اون جامعی که در تن داشت اونم بالاخره مال مردم بود دیگه، اونم داد. علی ابن ابی حمزه میگوید به این که ما دیدیم این بالاخره چیزی ندارد تو خونه، لباسی که دربر بکند ندارد، ما دوستانمو جمع کردیم و بالاخره هر کدام یک پولی تهیه کردیم و برای او یک لباس تهیه بکنیم. فقسمت له قسمتا و اشترینا له ثیابا و بعثنا الیه بنفقتین، یه مقدار لباس تهیه کردیم، یه مقدار آذوقه تهیه کردیم و بردیم دادیم. خب این کسی که عزیزانه زندگی میشد، حالا بیاد در حد یک کمیته امدادی در بیاد. قال فما اتا علیه الا اشهر قلائل، بیش از چند ماهی نگذشت، حتی مریض شد. و چون همسایه ما بود و یه حسن عاقبتی هم نصیب شد و مریض هم شد، ما چند بار به عیادتش رفتیم. فکنا نعوده، یعنی چند بار به عیادتش رفتیم. اونگاه در یکی از این روزها که اواخر بیماری او بود، فدخلت یومن وهو فی السوق، سوق یعنی در حال جان کندن، التفت ساق به ساق، این است الی ربک یومئذ المساق، این که می کشونن به همون صورت است، سوق میدن، یوم نسوق المجرمین کذا، یوم نسوق المتقین کذا، فسیق الجنزین کذا، جهنم الا کذا. این حالت نعز پیش آمد. من که رفتم گویا شناخت، ففتح عینیه، دو تا چشمشو باز کرد، ثم قال لی، به من گفت یا علی، این علی ابن ابی حمزه بطاینی، یا علی وفا لی والله صاحب که، امام زمان تو یعنی وجود مبارک امام صادق، قسم به خدا به وعدش وفا کرد. چون حضرت اونجا فرمود که و انا عزم نور لکه علی الله الجنه، من بهش تو زامنم. انسان در حال احتضار و ازش میبیند دیگر که کجا دارن میبرن دیگه، و دید و فهمید که وجود مبارک امام صادق به وعدش وفا کرد. گفت وفا لی والله صاحب که. علی ابن ابی حمزه میگوید که ثم مات، بعد رحمت الهی واصل شد، فتولینا امره، ما تجهیزش رو به عهده گرفتیم و او رو دفن کردیم، این مراسم گذشت. فخرجت و حتی دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام، تا اینکه این صحنه گذشت و ما دیگه سفر بعد از کوفه به مدینه که رفتیم، من وارد محضر حضرت شدم. همین که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه چشمش من افتاد، فلما نظر الیه قال لی یا علی وفینا والله لصاحبک، هم اون شخص خبر داد، یعنی اون کسی که مال دیوان عمی بود، و هم خود وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه. قال فقلت صدقت، من به حضرت عرض کردم بله، جوئلت فداک، ها کذا والله قال لی عند موته، قسم به خدا این همسایه ما هم در حال احتضار همین حرف فرمایشی که شما فرمودی او هم گفته. خب منظور آن است که این روایت ظاهرش این است که اگر مالک رو نمیشناسی صدقه بده. اطلاق این دلالت دارد بر اینکه چه فحش بکنید چه فحش نکنید، لکن این روایات اون توان را ندارد که جلوی آیات رو اطلاق آیات رو بگیرد و هم میشود بر جایی که انسان آئس و ناامید از دسترسی بود و در صورتی که دسترسی ممکن است به اصلاح آیه باید عمل کرد و فحص کرد، یعنی معنای رد امانت این که دم ازایش بدد مقدمش هم واجب است. اگر چون چه آیه دارد که ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات، به روی آیم به روی امانت هم خیلی تاکید میکند، اطلاقش این است که اون لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل است، اون لسانش اون است، اما ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات لسان دیگه است. مسئله امانت یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه هست در نهج البلاغه که می‌فرماید که امانت چیزی که آسمان‌ها نمیتونن بارش هم بکنند. اینا خیلی از ما هم این آیه بخش پایانی سوره احزاب را می‌زنیم بر ولایت کلیه و بر دین و بر قرآن و اینا، انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين يحملها. بله اونها مصداق کامل هست، اما نه، همه این وجوه شرعی که به ما میدن ایرو ما بیننا و بین الله بین خودمون رو این مستقینش یه جور تقسیم بکنیم. ایرو شما علاوه بر چه ارز یه دوتا پیدا کنی، حضرت فرمودن رو آسمون میری زمین میری، همین امانته. این رو حتماً حتماً تو نهج البلاغه راضی فرمایید تو معنی امانت مشخص بشه. انا عرضنا الامانه ولایت علوی، اون ولایت علوی که ملائکه نمیتونه رو بکشه، که اون بر حساب دیگری داره. حقیقت قرآن رو که سلسله جبال نمیتونه بشه، بله داره. حضرت فرمود که خدای سبحان همین مال مردم رو در ردیف نماز روزه قرار داد. شما یه دو تا پیدا کنه علا وچه الارز که مثل علوی کار کنه، وجود بارکه از دمیر همین کار میکرد، شیعه نقل کرد، سنی نقل کرد که در این هفته یک بار این بیت المال رو یک نسو با دست خودش یک نسو جارو میزد و دو رکعت نماز میخوند، میگفت خدا رو شکر امانت دادیم. آسمان رو چه نگاه میکنید؟ انا عرضنا الامانه، نخیر همین مالی که به شما دادن امانت این رو درست تقسیم بکن. آسمان رو نگاه میکنید، ملائکه رو نگاه میکنید، این رو حتما حتما من نهج البلاغه راجع کنید، ببینید که این امانت مصطلح مالی را حضرت فرمود این در ردیف نماز روزه است، نماز اینه، روزه اینه، امانت اینه، همون ثم جعل الامانت کذا و کذا. خب اینه که اسلام روش اینقدر تکیه میکنه، بگیم مال مردم دست شما هست، بعد هم تازه اول دعوا صاحبش پیدا شده راضی نیست به ثواب، شما پس بدید دیگه، تازه اول دعوا است. خب چه کاری است؟ به اطلاق شدم عمل میکنه، اونم این روایات که اون توان رو نداره که در برابر این اطلاق آیه مثلا بیستن، که این محمول است بر صورتی که فهمندم اینجا که دارد که کسی نمیشناسی، نمیشناسی اهم از آن است که با فحص نشناسی یا بی فحص نشناسی. نه اگه کسی بگن آقا شما حیات پیدا نکردی صدقه بده، در لغت هم همینطوره. خب حالا مالی که پیدا کردی باید تعریف بکنی، مالی که دزدیدی نباید تعریف بکنی؟ چه حرف؟ مالی که با رشوه گرفتی، مالی که با اختلاس گرفتن، مالی که با اشوه گرفتن، مالی که آدم پیدا کرده با صدقه بعد از تعریف صدقه بده، یه مدتی فحص بکنه جستجو بکنه اگه پیدا نشه صدقه بده، اما مال حرامی که آدم گرفته همینجور صدقه بده؟ تناسب و حکموزی از یه طرف، تنقیح مراد از یه طرف، اهمیت مطلب از طرف دیگر، شواهد فراوانی که در باره لغت و امثال ذالک دقت است. اون روایتی که روز اول خوندیم فهمود اسلوب هو عرض کرد پیدا گشتم پیدا کردم فهمود سم مسلوب هو، اون روایتی خوندیم دو بار فرمود بگرد، عرصه گشتم پیدا نکردم، فرمود بگرد. خب این همه روایت اون طرف دیگه. شاید فرمایش شما به اطلاق عرفه اینم بگیره دیگه. بله، والحمدلله رب العالمین.